اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را مروی زمانی با همکارانم تقدیم شما میکنیم. نخست از همه مشروع خبرها را از قدیر مشرف میشنوید.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ظهر جمعه با ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو صحبت تلفنی کرده و در آن هر دو جانب در مورد روند صلح، کنفرانس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو و حمایت دوامدار این پیمان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث کردند. رئیس جمهوری افغانستان در یک پیام توییتر نگاشته است که در این تماس آقای استولتنبرگ بر حل مسالمت‌آمیز معضل افغانستان تاکید کرده و حمایت خیش را از صلح پایدار و با عزت در افغانستان ابراز نموده. گفته است که تعهد دوامدار سازمان ناتو از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم ادامه دارد. رئیس جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از تصمیم ناتو مبنی بر عدم خروج عجولانه از افغانستان استقبال کرده است. عبدالله عبدالله در یک پیام توییتر نگاشته است که از تصمیم ناتو مبنی بر ادامه حمایت کامل آن پیمان از نیروهای امنیتی افغانستان، روند صلح، حل و فصل مسائل کنونی افغانستان از طریق مذاکرات سیاسی جامع و ختم خشونت و رنج افغانستان استقبال میکند. ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز پس از ختم روز دوم نشست وزرای پیمان اتلانتیک شمالی گفت که در این مقطع زمانی هیچ تصمیم نهایی روی آینده حضور نیروهای ناتو در افغانستان نگرفتند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نیز در نشست وزرای دفاع پیمان ناتو اطمینان داده است که نیروهای آمریکایی شتاب زده و با بی‌نظمی از افغانستان خارج نخواهند شد. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در مورد مسائل افغانستان و پاکستان گفته است که گفته های وی با واقعیت های کنونی افغانستان همخوانی نداشته و در بسا موارد در تناقض با اعلامیه های رسمی مسکو قرار دارد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
اعلامیه وزارت خارجه افغانستان روز جمعه پس از آن نشر شد که زمیر کابلوف در یک مصاحبه از تشکیل یک حکومت انتقالی همشمول در افغانستان یاد کرد. در این اعلامیه آمده که دولت افغانستان که عضویت رسمی ملل متحد را دارا بوده و با همه کشورها من جمله فدراسیون روسیه روابط دیپلماتیک دارد، نمیتوان با گروهی که در پی کسب قدرت از طریق زور و قتل عام مردم خود است و با دهشت افغانی بین المللی همکاری آشکار دارد در یک سطح قرار داد. وزارت خارجه افغانستان نگاشته که برخلاف ادعای آقای کابلوف، دولت افغانستان هیچگاهی در انجام مذاکرات تعلل و تأخیر نکرده، بلکه این طالبانند که میز مذاکره را ترک کرده اند. در تازه ترین خبر، آقای کابلوف به اسلام آباد رفته تا با وزیر خارجه و همتای پاکستانیش در مورد روند صلح افغانستان مذاکره کند.
وزیر داخل افغانستان در دیدار با مسئولان موترهای باربری و اتحادیه‌های ترانسپورتی اطمینان داده است که با مشکلات موجود در شاهراها رسیدگی خواهد شد. مسعود اندرابی روز جمعه 9 فوریه گفت که به قمندانان امنیت در ولایات دستور داده شده تا موضوع رسیدگی به مشکلات شاهراهای بزرگ این کشور را در اولویت کار خود قرار دهند. رانندگان موترهای باربری در مسیر کابل قندهار و قندهار هرات از 3 هفته به این سو به دلیل آنچه اخاذی و رفتار نامناسب پلیس خواندند دست به اعتصاب کاری زده و از 8 روز به این سو جلوی رفت آمد بسهای مسافربری را نیز گرفتند. وزیر داخل افغانستان در صفحه فیسبوکش ابراز امیدواری کرده است که مردم افغانستان با تماس به شماره 119 پلیس و شماره واتساپ شکایت ها و اسناد تخطی ها را با وزارت شریک سازند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ایالات متحده آمریکا میگوید که آماده است با ایران در مورد بازگشت هر دو کشور به توافق هسته‌ای سال 2015 وارد گفتگو شود. توافقی که هدف آن جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن دعوت نماینده عالی اتحادیه اروپا را برای اشتراک در نشست نمایندگان کشورهای 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد به اضافه آلمان و ایران جهت بحث در مورد حرکت در یک مسیر دیپلماتیک در قبال برنامه هسته‌ای ایران پذیرفته است. در بیانیه مشترک 4 کشور آمده است که اگر ایران با جدیت به تعهدات خود در برنامه هسته‌ای عمل کند، ایالات متحده نیز همین کار را انجام می‌دهد و آماده است تا در این راستا با ایران گفتگو کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پاسخ به بیانیه مشترک این چهار کشور گفته است که واشنگتن باید قدم نخست را بردارد. یک محکمه مبارزه با دهشت افغانی در شهر کراچی پاکستان حکم بازداشت منظور پشتین، رهبر تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان، و محسن داور، یکی از رهبران این تحریک و عضو پارلمان این کشور را صادر کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
وکیل مدافع تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان تایید کرد که این محکمه امروز جمعه 19 فوریه این حکم را صادر کرده است. این رهبران تحریک تحفظ پشتونها متهمند که در ماه دسامبر سال گذشته در جریان یک نشست در شهر کراچی برخلاف حکومت اردو و سایر ادارات اظهارات ناشایسته داشتند. و دنبال نشست سال گذشته در شهر کراچی، علی وزیر، یک رهبر دیگر این تحریک و عضو پارلمان پاکستان نیز در شهر پشاور بازداشت و سپس به کراچی انتقال داده شد. شماری از رهبران این تحریک به شمول منظور پشتین در گذشته نیز بر اساس اتهامات مشابه بازداشت شده بودند. پشتون‌ها حدود 15% جمعیت 220 میلیونی پاکستان را تشکیل می‌دهند و برخی از گروه‌های حامی اقلیت قومی با شمول تحریک تحفظ پشتون‌ها نیروهای نظامی پاکستان را به سرکوب و بدرفتاری با پشتون‌ها در این کشور متهم می‌کنند، ادعایی که اردو و حکومت پاکستان آن را رد می‌کند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. دکتران طب در عراق به خاطر عدم رعایت گسترده مردم از اقدامات جلوگیری کننده ابتلا به ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده و گفتند که واقعات مثبت این ویروس به گونه چشمگیری افزایش یافته است. حکومت جدید عراق امروز جمعه قیود بر گشت و گذار را وضع کرده بود، اما مسئولین طبی میگویند که بسیاری مردم قوانین پوشیدن ماسک را در شفاخانه ها رعایت نکرده و چندین هفته بازارها، فروشگاه های بزرگ و مغازه ها پر از مردم بوده است. یک ماه قبل رقم واقعات جدید ویروس کرونا در یک روز در عراق به 600 نفر می رسید، حالان که اکنون این رقم نزدیک به 4000 واقعه در روز رسیده است. یک جامعه شناس می گوید که پس از سالها جنگ، خشونت و بی‌ثباتی، اکنون کووید 19 ممکن یک مشکل بزرگ در اذهان بسیاری از مردم عراق نباشد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یمن روز جمعه گفت که به خاطر افزایش درگیری‌ها میان حوثی‌ها و نیروهای حکومت یمن که ملل متحد آن را به رسمیت می شناسد، در منطقه غنی از نفت ولایت ماربان کشور بسیار نگران است. این اداره مستقر در ژنو با نشر یک پیام تویتر از تمام جوانب درگیر خواسته تا از غیر نظامیان حفاظت کنند. در اوایل ماه فوریه شورشیان حوثی حملاتشان را بر ولایت مارب که آخرین پایگاه مخالف حوثی ها در مرکز یمن است اثر گرفتند. با وجود این، حوثی‌ها با مقاومت شدید زمینی و حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در مارب مواجهند. آخرین درگیری‌ها باعث کشته شدن ده‌ها جنگجو شد که بیشتر آن تلفات را حوثی‌ها متقبل شده و ترس از یک بحران جدید انسانی را ایجاد کرده است. و صدر اعظم استرالیا شرکت فیسبوک خواسته است تا ممنوعیت دسترسی به بخش خبری فیسبوک را در استرالیا رفع ساخته و به میز مذاکره با شرکت‌های نشر اخبار برگردد. سکات موریسن روز جمعه تصمیم فیسبوک را مبنی بر عدم دسترسی و شریک ساختن خبر به استرالیایی ها یک تهدید عنوان کرد. آقای موریسن گفت که سایر کشورها شیوه استرالیا را برای پرداخت هزینه خبرنگاری فیسبوک و گوگل تعقیب خواهند کرد. وزیر مالی استرالیا پس از آن که فیسبوک روز پنجشنبه و امروز جمعه دسترسی استرالیایی ها را به بخش خبری این شبکه قطع کرد، با مارک زوکربرگ رئیس اجرایی فیسبوک تماس تلفنی داشت و قرار شد در روزهای شنبه و یکشنبه باری دیگر روی نگرانی فیسبوک در مورد قانون پیشنهادی استرالیا برای نحوه پرداخت هزینه خبرنگاری این غول اینترنتی بحث کنند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ارگ ریاست جمهوری از تصمیم نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو مبنی بر ادامه آموزش، مشوره‌دهی و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان استقبال کرده است. از سوی دیگر، وزارت امور خارجه افغانستان اظهارات اخیر نماینده خاص فدراسیون روسیه برای افغانستان واکنش داده، میگوید که این اظهارات با دیدگاه رسمی آن کشور همخوانی ندارد. شرح بیشتر موضوع را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
تصمیم روز پنجشنبه نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو را که راجع به بیرون بردن نیروهایشان از افغانستان عجله ندارند و بر روند آموزش، مشوره دهی و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهند استقبال کرده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد چنین گفت:
حکومت د ناتو د دې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو روزنې
حکومت از این که ناتو به آموزش، مشوره دهی و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان ادامه میدهد و نیروهایشان را به عجله و شتاب زده از افغانستان بیرون نمیبرند استقبال میکند. آقای میناپال به ادامه گفت: حکومت افغانستان و ناتو در برابر یک تهدید مشترک مبارزه میکنند که قالوی این تهدید مشترک به شمول القاعده تمامی گروه هایی است که با طالبان روابط مستحکم دارند. معاون سخنگوی ارگ اضافه کرد: لازم بود پس از توافقنامه دوحه طالبان باید روابطشان را با القاعده قطع نمایند، اما نه تنها این رابطه قطع نشده است بلکه مستحکمتر هم شده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم از تصمیم وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو استقبال کرده در صفحه تویترش نوشته است: ما از فیصله ناتو استقبال میکنیم. آقای عبدالله به ادامه نوشته است: با توجه به شرایط و واقعیت های موجود در افغانستان، ما از فیصله ناتو در مورد نیروهای امنیتی استقبال میکنیم و حکومت افغانستان از برگشت نیروهای بین المللی از افغانستان به کشورهایشان استقبال میکند، اما با توجه به تهدیدات و خطرات احتمالی برگشت نیروهای بین‌المللی باید مسئولانه و مطابق با شرایط و تعامل سیاسی صورت بگیرد. گروه طالبان تا هنوز در مورد این تصمیم ناتو کدام واکنش فوری نشان نداده است، اما گروه طالبان قبل از تصمیم اخیر ناتو تینامه سرگشاده به مردم امریکا از رئیس جمهور ایالات متحده آقای بایدن تقاضا کرده است که بر اساس توافقنامه دوحه نیروهای خود را از افغانستان بیرون نمایند. ملا عبدالغنی برادر معاون امور سیاسی و رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه در نامه سرگشاده از مردم ایالات متحده خواسته است که از رئیس جمهور جدید خود تقاضا نمایند که به توافقنامه یا میثاق دوحه متعهد بماند. کارشناسان و مسائل سیاسی به این باورند که در نشست ناتو در مورد بیرون بردن نیروهای ناتو قبل از ماه می یا باقی ماندن نیروهای ناتو بعد از ماه می در افغانستان کدام فیصله نهایی صورت نگرفته است و این به خاطری است که ناتو می خواهد تا دو ماه دیگر به دیپلماسی وقت داده شود تا طالبان بتوانند با کاهش دادن خشونت ها دوباره به میز مذاکرات صلح برگردند. دکتر فاروق بشر آگاه به مسائل سیاسی و استاد دانشگاه را عقیده بر این است که نیروهای بین المللی تا زمانی که یک اطمینان خاطر به دست نیاورند که تهدیدات علیه کشورشان رفع شده است و دیگر حملات بالایشان نمی شود هرگز از افغانستان بیرون نمی روند.
گرچه ناتو ایتو فیصله خاطع نکرد که ما میمانیم یا میبراهیم، اما علایم شما طوری پیش بینی میکنم و ما ایره خوشبین هستم که ناتو با صراحت لهجه گفت اگر برایم از این میترسیم که با افغانستان مرکز تروریسم نشود، اما دوام دی هم امکان داره که بر ما بسیار گران تمام شود، شاید جنگ دوام بود.
با باور آقای بشر، جامعه بین المللی در مورد مسائل مرتبط به حقوق بشر و خصوص حقوق زنان هم نگرانی های خود را دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، در ننگرهار برای واکسین نمودن بیش از 30,000 طفل محروم از قطرات واکسین اقدامات تازه ای روی دست گرفته شده است. همکار ما ضیاء الرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
روی معلومات اداره معافیت کتلوی ریاست صحت ولایت ننگرهار، در برخی از ولسوالی های این ولایت هزاران طفل واجد شرایط واکسین ضد پولیو از قطرات واکسین دور ماندند. دکتر جان محمد صاحبزاده مسئول این بخش برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که مخالفان مسلح دولت در این ولایت مانع تطبیق قطرات واکسین ضد پولیو در برخی از مناطق سرحدی شدند. دکتر صاحبزاده میگوید که در این ولایت در کمپین های گذشته 38,000 طفل واجد شرایط واکسین ضد پولیو از قطرات واکسین محروم شدند. با گفته وی، مخالفان مسلح دولت در ولسوالی های حصارک، شیرزاد، خویانی و برخی از مناطق ولسوالی های شینوار مانع تطبیق واکسین ضد پولیو اند. مسئول بخش معافیت کتلوی ریاست صحت ننگرهار علاوه نمود که تلاش های را آغاز نمودند تا با کمک علمای دینی و سران قومی به اطفال محروم از قطرات واکسین دسترسی دریافت نمایند. وی میگوید که اقدامات تازهشان تاثیرگذار می باشد و توقع می رود که نتایج خوبی در قبال داشته باشد.
دقیقتا دیزر مشمن چه دنگرار پیوچو محدود و رسواله و که دکای سارک شیرزاد گانو بازی منطقی ری پشینوارو که زنی منطقی شده بدقا منطقو که مونگ نماشمن دینامنه دی وجنه بازی که گیره.
این 38,000 طفل که در ولسوالی های محدود حصارک، شیرزاد، خوگیانی و برخی از مناطق شینوار از واکسین محروم ماندن، اینها از اثر نامنی ها محروم گردیدن. ما در این مناطق برای تطبیق درست واکسین تیم های سیار و دائمی را توصیف می نماییم. در همین حال باشندگان در ننگرهار نیز از محروم ماندن اطفال مناطق سرحدی و نامن ابراز نگرانی نموده میگویند که عدم دسترسی واکسیناتوران به این مناطق و مخالفت مخالفان مصالحه دولت اطفال ساکن آن مناطق را خسارمند می‌سازد. عتیق‌الله و فرید دو تن از باشندگان ننگرهارند.
در برخی از مناطق ننگرهار به خصوص در ولسوالی‌های خوگیانی، شیرزاد و حصارک روند واکسین پولیو با علت حضور گسترده گروه‌های تروریستی به درستی تطبیق نمی شود و اکثریت اطفال این ولسوالی ها از واکسین باز می ماند. اگر با اطفال در این ولسوالی ها واکسین تطبیق نشود، ممکن اینها به امراض لاعلاج مانند فلج مبتلا گردد.
با کوی مایی هستند که باید دولت خصوصا وزارت خصوصا در مناطقی که اونجا مخالفین دولت حضور داره توجه جدی کنه و بر همه مناطق واکسن پولیو تطبیق کنه.
این در حالی است که اداره معافیت کتلوی ریاست صحت ولایت ننگرهار میگوید به هدف جلوگیری از ورود ویروس پولیو و زان سوی خط دیورند به ولایت ننگرهار همه مسافرین را در بندر تورخم واکسین زیر پولیو می نمایند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده اکنون دیگر در مصدر قدرت نیست، اما تا حال سیاست را کنار نگذاشته است. آقای ترامپ هنوز هم در میان جمهوری خواهان محبوب است و اکنون با برخی از رهبران دیگر برای کسب رهبری حزب جمهوری خواه گریبانگیر است. آتسی ودا کاسوارا خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
هتل ترامپ پلازا و کازینو به روز چهارشنبه تخریب گردید. این آخرین بقایای از محل قمار در اتلانتیک سیتی بود. اما رئیس جمهور سابق هنوز از سیاست نو مختص به خود دست نکشیده است. به روز سه‌شنبه او بر میچ مکانل رهبر اقلیت در سنای ایالات متحده که او را به خاطر یورش بر مقر کانگرس مقصر خوانده است حمله نمود. مکانل گفته است
President Trump is practically and morally responsible.
رئیس جمهور ترامپ عملاً و اخلاقاً مسئول تحریک این وقایع می باشد.
در یک بیانیه ترامپ گفت آنده از سناتوران جمهوری خاک از میچ مکانل طرفداری می کنند بار دیگر برنده انتخابات نخواهند بود. او تهدید کرد که از رقیبان دستراستی در انتخابات ابتدایی علیه سناتوران برحال پشتیبانی خواهد کرد. جیسن میلر مشاور ترامپ می گوید
یکی از اهداف این بود تا متقن گردد تا 75 میلیون نفری که برای رئیس جمهور ترامپ رای دادن بدانند که رئیس جمهور هنوز فعال است و در سیاست ایالات متحده دخیل است و او از کاندیداهای پشتیبانی خواهد کرد که به اجندای امریکا نخست وفادار باشند.
هفتن از سناتورانی که در قضیه استیضا بر مقصریت ترامپ رای دادند اکنون با انتقاد حتی سرزنش حزب مواجهند که آشکار می سازد اعضای حزب جمهوری خواه از فاصله گرفتنشان از ترامپ ناراضی اند. بولویا تروی مسئول پروژه حسابدهی جمهوری خواه می گوید
حزب جمهوری خواه حزب ترامپ است و متاسفانه شما محافظه‌کاران با دیسپلین و میانه رو مردمان راست میانه رو دارید که من بیشتر با آن از لحاظ سیاسی تعلق دارم. اینها کسانی هستند که در حال حاضر احساس میکنند جایگاهی ندارند.
نقش ترامپ در آشوب مقر کانگرس هنوز در محراق توجه قرار دارد، زیرا مجلس نمایندگان در صدد است تا برای تحقیق در این زمینه کمیسیون مستقلی را تأسیس کند، نوعی از کمیسیونی که ماموریت مطالعه حملات 11 سپتامبر 2001 را به عهده داشت. تامسن کین رئیس کمیسیون 11 سپتامبر می خواهد کمیسیون مشترک از هر دو حزب برای آشوب 6 جنوری تشکیل گردد.
این کمیسیون نخواهد بود که عقب ترامپ برود، بلکه کمیسیونی از حقیقت یابها خواهد بود.
یک همه‌پرسی از جمهوری خواهان نشان داد که 75% آنها می خواهند ترامپ نقش برجسته در حزب داشته باشد. ترامپ گفته است:
ما شما را دوست داریم، ما به نحو باز خواهیم گشت.
اما تحقیقات جنایی بر نقش ترامپ در آشوب مقر کانگرس و مداخله در انتخابات همچنان آزمون‌های حقوقی روی شکوک در مالیدهی و تقلب در بیمه ممکن همه تعیین کننده نقش آینده رئیس جمهور سابق در سیاست باشد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، قصر سفید و وزارت امور خارجه می گویند که ایالات متحده قصد دارد روابط خود را با عربستان سعودی دوباره ارزیابی کند و تاکید بیشتر بر حقوق بشر و حاکمیت قانون دارد. با گزارش سیندی سین، خبرنگار صدای امریکا، برخی از کارشناسان می گویند که این می تواند برای محمد ابن سلمان ولیعهد سعودی درد سرساز شود. جزئیات بیشتر گزارش صدای امریکا را از سحر عظیمی می شنوید.
Thank you very much, everybody. It's a great honor to have the Crown Prince.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین مهر تایید بر محمد بن سلمان وارث تاج و تخت سعودی ولیعهد قدرتمند محمد بن سلمان معروف و MBS زد. جین ساکی سخنگوی قصر سفید در پاسخ به این سوال که آیا رئیس جمهور جو بایدن نیز با ولیعهد ارتباط برقرار می کند گفت که بایدن در زمان مناسب با سلمان پادشاه عربستان سعودی تماس خواهد گرفت.
همسای رئیس جمهور بایدن پادشاه سلیمان است.
این درست است که پادشاه سلمان 85 ساله همسایه بایدن است، اما پسر 35 ساله او با عنوان رهبر واقعی عربستان سعودی شناخته می شود. ولیعهد خود را با عنوان یک اصلاح طلب معرفی می کند، اما گرفتار قضیه های رسوایی حقوق بشری از جمله قتل وحشیانه و پارچه پارچه شدن جمال خاشقچی، مقاله نویس واشنگتن پست در کنسولگری عربستان سعودی در سال 2018 است. وزارت امور خارجه میگوید دولت بایدن تمرکز بیشتری بر سوابق حقوق بشر عربستان سعودی خواهد داشت. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه در این زمینه گفت:
مردم امریکا انتظار دارند که سیاست‌های ایالات متحده در قبال ریاض باید با اولویت قرار دادن قانون و احترام به حقوق بشر باشد، و به همین دلیل ما با عربستان سعودی جایی که اولویت های ما با آن همسوست همکاری خواهیم کرد. اما همین طور از شفافسازی و دفاع از منافع و ارزش های خود نیز دریغ نخواهیم کرد.
کارشناسان میگن ریاض باید انتظار تحولات بزرگی را از واشنگتن داشته باشد. میشل جون از بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی میگوید:
این یک روی کرده متفاوت است. در زمان رئیس جمهور ترامپ درست در ابتدای دولت خود او به عربستان سعودی سفر کرد و همچنان محمد ابن سلمان را به عنوان جانشین سلطنت در آغوش گرفت. من نمیدانم که رئیس جمهور بایدن و دولت او سعی میکنند برای تغییر آن دست به هر کار بزنند، اما آنها مطمئنن عجله ندارند که محمد ابن سلمان را به گرمی رئیس جمهور ترامپ در آغوش بگیرد.
اکثر کارشناسان اتفاق نظر دارند که نگرانی های مربوط به حقوق بشر احتمالا نقش بسیار زیادی در روابط ایالات متحده و عربستان تا 4 سال آینده خواهد داشت. هشدار می دهند که این امر به خوبی پیش نخواهد رفت. دانیل دی پترس از مرکز اولویت های دفاعی می گوید:
اما به دلیل ابعاد حقوق بشر به ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس احتمالا عکس العمل شدید خواهد بود. سعودی ها در مورد امور داخلی خیش بسیار بسیار حساسند.
به گفته کارشناسان هرگاه دولت بایدن نگرانی های امنیتی عربستان سعودی را در نظر بگیرد، در این صورت حساب قرار دادن رهبران سعودی در برابر قانون برای اداره بایدن مشکل زا خواهد بود.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان داد هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
هوای سرد و قطبی مناطق وسیع از ایالات متحده را تحت تاثیر قرار داده است، به شمول ایالات های جنوبی که پوشیده از برف و یخبندان شده است. وقفه ها در آمدن برق باعث شده است میلیون ها آمریکایی نتوانند منازل خود را گرم کنند، لحاظا درجه حرارت زیر صفر و انجماد را متحمل می شوند. ماری مادیالو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دری ای گزارش را مروی زمان تقدیم شما می کنم. در حالی که برخی در ایالت‌های شرقی از بازی روی برف در هوای سرد لذت می‌برند، جنوب آمریکا یک هفته فاجعه‌بار پشت سر گذاشته است، زیرا برف و یخبندان در ایالت‌های مثل تکساس بی‌سابقه و ویرانگر و تحمل ناپذیر بوده است. اندری لی، یکی از باشندگان شهر تکساس، می‌گوید
شما یک پتو و یک تیپ آبی را در اطراف آن می‌بینید که به پنجره نصب کرده ایم. ما هر کاری را که ممکن است انجام می دهیم تا گرما و حرارت اتاق را حفظ کنیم. درجه حرارت در این اتاق خانه ما 33 درجه فارنهایت است که ما را از سردی یخ زده است.
تکساس معمولاً در زمستان‌ها هوای معتدل دارد. حتی در این صورت بسیاری از ساکنان نگرانند از اینکه دولت فدرال در آن ایالت آمادگی لازم را برای این زمستان و سردی شدید ندارد. هوای سرد مایوس کننده است و انتظار می‌رود که با این فاجعه ده‌ها کشته به جا ماند. طوفان شدید سرما باعث ایجاد وقفه در تامین آب در این ایالت شده است. پریان پرشکاب باشنده یک از شهرهای ایالت تکساس است. او می‌گوید
این بسیار بد است که ما به عنوان یک باشنده تکساس نمی توانیم خود را برای فصل سرما آماده سازیم. در هر بخش دیگر از کشور اگر می بود، این موضوع مسئله مهمی نمی بود.
با کمبود آب، حرارت و برق، برخی ساکنان در حال یافتن راه‌های دیگری برای تأمین آب و گرم نگه داشتن خود هستند. گرچه مورفی از هیستن تکساس بیرون از یک مغازه ایستاده و منتظر پر کردن بالون گاز خود بود، و گفت که از اجاق گازی کباب خود به عنوان منبع حرارتی قابل حمل و نقل استفاده می کند تا زمانی که برق نباشد راه دیگر برای پخت پز ندارد.
در حال حاضر این یکی از راه‌های گرم ماندن است و من چوب زیاد هم ندارم. بسیاری از مردم ندارند. شما می دانید که تعداد زیاد آپارتمان‌ها بخاری دیواری هم ندارند که در آن چوب بسوزانند و گرم شوند. بنابراین بهترین راه همین منقل‌های گازی می باشد.
در سن انتنیو، کندلیس ایلن، مریض 32 ساله ای که از تکلیف گرده رنج می برد، نیاز به کم از کم 2 تا 3 بار در هفته برای تداوی دارد. او می گوید آب برای نجات او از مسموم شدن خونش حیاتی و مهم است. وی می گوید ما به برق نیاز داریم، اما به آب نیز نیاز داریم و راه دیگر برای دیاله شدن من نیست. گریک باب والی تکساس می گوید که ممکن است تا روز شنبه این ایالت شاهد درجه حرارت بالای صفر را نبیند. وی به خبرنگاران گفت که هر منبع انرژی در این ایالت با خطر از بین رفتن مواجه است. وی علاوه کرد
خواه انرژی تجدید پذیر باشد مانند انرژی بادی یا خورشیدی، اما همچنین همان طور که امروز اشاره کردم، دسترسی به انرژی تولید شده از زغال سنگ، دسترسی به انرژی تولید شده توسط گاز نیست، با خطر از بین رفتن مواجه است. خواه این امر به خاطر انجماد سیستم ها و خواه از سبب خرابی تجهیزات باشد.
رئیس شبکه برق ایالت تکساس گفت که برق تا روز سه شنبه در 600 هزار خانه و مشاغل برنگشت و امیدوار است که بسیاری از مشتریان کم از کم در اواخر روز چهارشنبه یا پنجشنبه شاهد خدمات مجدد جزوی باشند. در همین حال جین ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید که اداره خدمات اضطراری فدرال، جنراتورها، گاز و همچنین آب و کمپل وسایل را در تکساس تامین خواهد کرد. شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.